دانشکده حقوق از اتومبیل خود پیاده می شود. در این لحظه یکی از بزرگترین معماهای حل نشده تاریخ ایران رقم می خورد. شاه ایران هدف یک عملیات تروریستی قرار می گیرد. ضارب فردی است به نام ناصر فخر آرایی. او در قالب یک خبرنگار به شاه نزدیک شده و شروع به تیراندازی می کند. در نهایت گلوله های او تمام می شود و نمی تواند شاه را به قتل برساند. نظامیان که در تمام مدت سوء قصد اقدامی نکردند به راحتی می توانستند ضارب را زنده دستگیر کنند، اما همانجا او را تیرباران می کنند تا معمای ترور شاه برای همیشه مدفون شود. رمز و راز این ترور و اینکه چه کسانی پشت این ترور بودند هنوز بعد از گذشت سالها مشخص نشده است. ترور شاه فرصتی بسیار عالی برای سرکوب مخالفان در اختیارش قرار می دهد. حزب توده و جریانات مذهبی مسئول این عملیات معرفی می شوند. بسیاری از فعالین حزب توده دستگیر و زندانی می شوند و آیت الله کاشانی هم برای مدتی از ایران تبعید می شود. این خاطره تلخ از دانشگاه برای همیشه در ذهن شاه باقی ماند. با انحلال این گروه ها برخی از دانشجویان فرصت را برای ایجاد گرایش دیگری در دانشگاه مناسب می‌بینند. گرایش ملی. دانشجویانی تحت تأثیر حزب ایران و از طرفداران دکتر مصدق. جبهه ملی در حال گسترش و نفوذ خود در دانشگاه است. البته آنچه باعث گسترش ملی گراها شده روابط پنهان رقیب اصلی آنها یعنی حزب توده با حکومت شوروی است. جلال آل احمد از فعالین حزب توده پرده از اسراری برمی‌دارد که فقط سران حزب از آن مطلعند. جلال می‌گوید ما در اتاق‌های حزب توده مرتب از این اتاق به آن اتاق می‌رفتیم و مراحل حزبی را طی می‌کردیم و به جایی رسیدیم که دیدیم از پشت دیوار صدا می آید. گفتیم آنجا کجاست؟ گفتند اینجا شوروی است. گفتیم ما نیستیم. جدا شده های حزب توده مثل خلیل ملکی و جلال آل احمد که متوجه این وابستگی سازمانی به شوروی شده اند حزب جدیدی به وجود می آورند به نام نیروی سوم. با اضافه شدن نیروی سوم به نفوذ و قدرت جبهه ملی هم اضافه می شود، اما هنوز سازمان دانشجویان در اختیار توده‌ای‌ها قرار دارد. در انتخاب دوره‌ای سازمان دانشجویان برخلاف تصور ملی‌گراها رأی اکثریت را به دست می آورند. سازمانی که از ابتدای تأسیس در اختیار توده‌ای‌ها بوده. توده‌ای‌ها که خودشان ناظر و مجری انتخابات هستند نتایج را نپذیرفته آن را ابطال می کند. حالا دانشجویان ملیگرا دست به کار می شوند. آنها تشکل جدیدی تحت عنوان سازمان صنفی دانشجویان دانشگاه تهران پدید می آورند. روزنامه دانشجو و دانش آموز که توسط مسلم بهادری دانشجوی پزشکی و عضو فعال نیروی سوم منتشر می شود در اختیار سازمان قرار می گیرد. بعد از اثرگذاری دانشجویان بر ملی شدن صنعت نفت وقایعی در حال روی دادن است. هر از گاهی خبری از درگیری بین گروه های ملی، توده‌ای و مذهبی منتشر می شود. اولویت ها تغییر کرده. مبارزه با استبداد به هدف فرعی و مبارزه با گروه های داخلی به هدف اصلی تبدیل می شود. اختلافات درونی ملی شدن صنعت نفت را محکوم به شکست و اتفاقی تلخ را در تاریخ ایران ثبت می کند. کودتای 28 مرداد. کار مصدق تمام شده است. شاه که از ترس انقلاب از کشور خارج شده دوباره به ایران باز می گردد. مخالفین به بدترین شکل ممکن سرکوب می شوند. اعضای کابینه مصدق و نمایندگان وفادار به او و رهبران جبهه ملی محاکمه می شوند. برای اولین بار بعد از امیرکبیر، بهائیان جرأت می کنند با نصب پرچم‌های خود آشکارا و آزادانه فعالیت کنند. بعد از کودتای 28 مرداد، دانشجویان که به اشتباهات گذشته خود واقف شدند، دانشگاه را به مهمترین مظهر مبارزه علیه استبداد تبدیل می کنند. اما این فضا به زودی تحت تأثیر یک حادثه بزرگ قرار می گیرد. نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران سفر می کند و اتفاقاً بازدید از دانشگاه تهران یکی از برنامه‌های سفر اوست. کودتای 28 مرداد به یک نسخه دانشجویی نیاز دارد. اعتراضات دانشجویی به حضور نیکسون بسیار محتمل است. شاه خوب می‌داند که نباید هنگام حضور یک مقام آمریکایی برای او رنجش خاطری پیش بیاید. مقدمات برای حضور نیکسون تدارک دیده شده. وقتی دانشجویان صبح 16 آذر وارد دانشگاه می شوند، متوجه حضور سربازان و تجهیزات نظامی در دانشگاه می شوند. هرچند کلاس های درس طبق روال معمول آغاز می شود، ولی مشخص است هیچ چیز عادی نیست. تصور دانشجویان بر این است که اگر اقدام تحریک‌آمیزی صورت ندهند اتفاقی نمی افتد. اما لحظاتی بعد شلیک رگبار آغاز می شود. سه تن از دانشجویان شهید و عده زیادی مجروح می شوند. حالا فضا برای حضور نیکسون در دانشگاه تهران مهیا شده است. سرانجام در روز 18 آذر ماه نیکسون وارد دانشگاه تهران می شود و دکترای افتخاریش را از شاه دریافت می کند. ظاهراً همه چیز به خوبی و خوشی به پایان رسیده، اما دانشجویان با سنگ و کلوخ به ماشینی که شاه و نیکسون در آن حضور دارند حمله می کنند. اتفاقی که فکرش را نمی کردند روی داده بود. نیکسون بعدها در مصاحبه‌ای درباره این سفر می گوید: تا کنون ندیده بودم در یک کشور جهان سوم مقابل دیدگان یک مقام آمریکایی به او ناسزا بگویند. هیچگاه این صحنه از ذهنم نمی رود. سه سال بعد از این ماجرا، شاه به لزوم راه اندازی یک سازمان امنیتی پی می‌برد. ساواک تأسیس می‌شود. با توجه به سرکوب‌های شدید، جنبش‌های دانشجویی مجالی برای فعالیت پیدا نمی‌کنند. کندی رئیس جمهور آمریکا اصرار دارد علی امینی نخست وزیر ایران شود. اما شاه با این انتصاب موافق نیست. ولی نمیتواند سرپیچی کند و سرانجام علی امینی نخست وزیر میشود. تحت تأثیر فضای جدید، تحرکات و جنبش های دانشجویی در سال 1340 کمی فعالتر میشوند. این فعالیت‌های سیاسی دانشجویان به دانش آموزان مدارس هم منتقل می‌شود. محمد درخشش وزیر فرهنگ برای جلوگیری از گسترش این روند تعدادی از دانش آموزان را به جرم فعالیت سیاسی از مدارس اخراج می‌کند. اخراج اساتید و دانشجویان در آن زمان پدیده رایجی بود، ولی اخراج چند دانش آموز کم سن و سال به جرم اظهار نظر سیاسی پدیده غیر قابل باور و غیر قابل تحمل بود. همزمان با این اتفاق، کمک هزینه تحصیلی دانشجویان هم قطع می شود. دانشجویان تجمعی تشکیل می دهند، تجمعی که به حادثه اول بهمن سال 1340 منجر می شود. اول بهمن 1340، عجیبترین و تلخترین روز در تاریخ دانشجویی ایران. دانشجویان وابسته به جبهه ملی تصمیم می‌گیرند تجمعی را در محیط دانشگاه برگزار کنند. دولت هم برای استقبال از این حرکت دانشجویی تیم ویژه‌ای آماده کرده. یگان‌های کماندو و چتر‌باز، بهترین و کارآزموده‌ترین واحد نظامی در ارتش شاهنشاهی. تجمع دانشجویان رو به اتمام است. دستور حمله صادر می‌شود. واحدهای نظامی به داخل دانشگاه هجوم می‌آورند. سرکوب شدید دانشجویان آغاز می‌شود. بیش از 600 نفر از دانشجویان به شدت مجروح می‌شوند. شدت حادثه به حدی است که در اقدامی بی سابقه رئیس دانشگاه تهران و همه رؤسای 12 گانه دانشگاه‌ها استعفا می‌دهند. حمله کماندوها و چتربازان این تفکر را تقویت کرد که از نظر حکومت شاهنشاهی دانشگاه خاک دشمن به حساب می آید. جمعی از مسئولان حکومت برای سپاس از شاه شاخ گلی را به تندیس او در دانشگاه تهران نثار می کنند. تنها 2 ماه بعد از کشتار وسیع دانشجویان دانشگاه تهران، شاه عازم آمریکا می شود.
در آمریکا پرزیدنت کندی به گرمی از ایشان استقبال می کند و مردم با شور و هیجان راه یک پادشاه مترقی مشرق را گلباران می کنند.
یکی از دلایل سفر محمد رضا اصلاحات ارضی و علت دیگر کمک گرفتن از آمریکایی ها برای خونسا کردن فضایی است که دانشجویان ایجاد کردند. از نظر برخی از دانشجویان از این پس دیگر راهی به جز مبارزه مسلحانه وجود ندارد. زمینه تولد گروه های مسلح شریکی از دل جنبش های دانشجویی فراهم شده است. به علی امینی نخست وزیر ایران، از احمد فرهاد ریاست دانشگاه تهران، به عنوان رئیس دانشگاه تهران و به نام نماینده دانشگاه و شورای دانشجویان، من به این عمل خشونت آمیز و جنایی اعتراض می کنم. تمام رؤسای دانشکده ها و نیز خود من استعفای خود را به شما ابلاغ می کنیم و این استعفا نامه ها مادامی که مسئولین این وحشیگری های حیوانی مجازات نشوند معتبر خواهد بود.
شب آرامش. رادیو تهران، FM 94، AM 1332.
قال امیرالمؤمنین علی علیه السلام: العدل رأس الإيمان و جماع الإحسان. العدل رأس الإيمان، عدالت رأس ایمان و مجمع نیکی هاست. مدرسه علوی، مدرسه علوی، مرور مفاهیم، مبانی و روش‌های اجرای عدالت است. عدالتی علوی در خانه و جامعه و کشور.
آنان که در مسلمان شدن سابقه‌ای دارند و مجاهدهی کردند و با پیامبر مشهور بودند بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
این جماعت نالان به چاه افتاده را می ماند که به دست عدل علی محتاج است.
مدرسه یعوی مجالی است برای درک بهتر عدالت در مسیر اجرای سبک زندگی اسلامی.
عدالت مهمترین رکن تمدن آرمانی و بیان آیت الله سید حسن عاملی.
حالا بحث ما در این است که مسئله عدل جوری است که امیرالمومنین احب العباده که تعریف میکنه. بعضی انسان ها احبن، خدا بعد اونا را دوست داره، صفیین، خدا استفا کرده اونا را و از تنعت و کل نفسی تو رو به خودم درست کردم.
ان الله استفا که و تحرک دزو از تمرگم
احسن تو. اون وقت امیرالمومنین که همچه فردی رو میخواد توضیح بده، صفاتش به یه صفتش این است، میفرماد قد الزم نفسه العدل. الزم یعنی تمام شون زندگیشو گرفته. اگر در بازار عادلانه است، اگر در اداره است عادلانه است،
تو خونه
سر کلاس عادلانه است، در دادگاه نشسته عادلانه است، اگر در سیاست عادلانه است، تشفی خاطر استغفر الله، من دلم خنک بکنم، اون بگد که من انتقام بگیرم، این بخواد تشفی خاطر بکند. اینا همه طفولیته. طفل است و دیوانه است و مریض. میدونی که اینها ضعف اراده دارند. این سه تا فوری عصبانی میشه. طفل عصبانی میشه، دیوانه عصبانی میشه، مریض هم فورا از وسط سر میره. قد الزم نفسه العدل فکان اول عدلهی نفی الهوا عن النفس. هرون پله اول عدلش هم این است که آمده است از وجود خودش اول هوا و هوس رو کنار گذاشته، بر اساس عدل تصمیم گرفته در داخل. یعنی مملکت بدن به یه مملکتی تشریح کنیم، اونی که حاکم است باید عقل باشه. عقل هم وسیله عدل است. عقل جز بر عدل هیچ وقت دعوت نمی کند. وقتی که عدل شد، اعتدال اخلاقی، یعنی تمام قوای نفس در حال اعتدال هستند. شهوت در حال اعتدال میشه عفت، غضب در حال اعتدال میشه شجاعت، تا بقیه میشه به اصطلاح حکمت.
همه چی به اندازه سر جای خودش قرار داره.
آره، حکمتو،
بله،
عفت و شجاعت سجا جمع بشن میشه عدالت نفس. این رو حضرات معصومه خود تشخیص دادند که اگه بخوان کار بکنن، اراده خدا در جامعه تنفیذ بشه، کلمت الله هی الاولیا محقق بشه، باید جامعه رو عدل پرور باشند. ولذا مأموریتی رو که مشخص کرده خدا هم در پیغمبر میگه قل انی امرت العدل بینکم. امیرالمومنینم که فدای عدالتش شد و از امام حسینم یادتون است که خوندیم مسئله عدالتش رو که اشهد ان لک قد دعوت الى مضمونش بود به عدل دعوت کردی و انت صادقون صدیقون فیما دعوت الیک. امام حسینم بس عدل بود. اون وقت آخرین قسمت یه طرفش امیرالمومنین، یه طرفش حضرت ولی است، وسطش هم کاملا مشخص حضرت ولی است، هم صحبت از عدل.
عدل
با دو چیز امام زمان رو معرفی کردن، یک عدل، یک نور. یمنع الارزقستن و عدلا بعد ان ملعت ظلما و جورا. یعنی هویت امام زمان هویت
عدل استریش
جامع الکلمت علی التقوا. اگه تقوا باشه عدالت هم دنبالش میاد. اگه عدل باشه، قوای نفس اعتدال داشته باشه،
هو اقرب للتقوا.
هو اقرب للتقوا. اما یه مطلبش هم مسئله نور هست که امام رضا گفت که به ابی و امی سمیه جدی، پدرم مادرم فدای عزیزی که اسمش اسم جد منه، که اسم کوچکه امام رو نمیارن، و شبیهی و شبیه منه، بچه شبه چیه اینا باید بس بشه، و شبیه موسی بن عمران، چه بچه هست بین حضرت موسی و حضرت ولی هست، علیه جیوب و نور، دیدید؟ علیه جیوب و نور، تمام هر چه نگاه میکنیم محفوظ به نور. این نور از نور اون اداره برق نیست، تتوقد من شعاع ضیاء القدس. برین کجا رفت؟ این نور، نور خود خداست که تجلی کرده. در حضرت زهرا آمده ان الله خلقها من نور عظمته. شما الان میتونید به نور آفتاب نگاه کنید. اگر کسی این ان الله خلقها، امام صادق فرمود من نور عظمته، اونو میشه نگاه کرد. ولذا در قیامت حضرت زهرا که تشریف میاره میگن غضوا ابصارکم، محرم نامحرم که نیست اونجا. چرا این درباره حضرت زهرا آمده در جای دیگه نیومده؟ غضوا ابصارکم،
سرتون رو بندازی پایین،
حتی تا جوز فاطمه
تا رد شه،
چنان تجلی پیدا کرده است. و از تقررتی فی الجنه زارکی آدم و من دونه هم من نبیین. پیامبر ما فرمود دخترم وقتی که تو در بهش مستقر بشی زارکی آدم به زیارت تو میاد، نه که تو به زیارت تو میری، زارکی آدم و من دونه هم من نبیین.
همه انبیا
برای چی میان؟ اون تجلی که در اسما و صفات خدا در زهرا تجلی کرده اونها را کشونده است.
باید می اومدن.
بله. اگه کسی استبعاد بکنه، من یه روایتی از اهل سنت بخونم. اهل سنت روایت کردن که رسول خدا فرمود من دنبال روی حضرت زهرایم در محشر. او باسو علی البراق و فاطمه تو امامی. چرا فاطمه تو امامی؟ چون یس آنورهم بین عیدیه. نور حضرت ختمی مرتبت اگه بخواد تجلی پیدا بکنه
میشه حضرت زهرا.
قلب حضرت اگه بخواد تجلی پیدا بکنه
میشه حضرت زهرا.
قلبی الذی بین جنبیه. این تعبیرات نشون میده که حضرت زهرا یک مکانت خاصی در این کائنات داره. توسل به حضرت زهرا. روز قیامت همه آرزو میکنن ای کاش یه نسبتی به حضرت زهرا داشته باشه. یود الخلائق که کلهم ان یکونوا فاطمیین، همه فاطمی بودن، یعنی منصوب به حضرت زهرا، یعنی نسبتی به حضرت زهرا داشتند، یه اقتدایی به حضرت زهرا داشتند، یه سهمی از حضرت زهرا داشتند.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه.
محال است علی مصلحتی را بر حقی مقدم
بود. دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط می دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی کنم. از خود ببخشد باران رحمت است و به خدا را جاری کند آتش قسم است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی.
مدرسه عربی دریچه ایست برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی.
مدرسه علوی
روزهای زوج بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
و امام صادق هم در بیان وصف مطلب ائمه، اصلا ائمه همه با نور معرفی شدن. وقتی امام عصر با نور معرفی میشه، نور خاصی است که اونجا امام رضا گفت من شعاع ضیاء القدس. ضیاء چیه؟ شعاع را چرا تشبیه آورد؟ مراد از قدس چیه؟ اون عالم قدس چه عالمی است؟ امام صادق فرمود البسه الله تاج الوقار و غشاه من بنور الجبار. و غشاه من نور الجبار، البسه الله تاج الوقار، تاج وقار سرشست، یعنی واقعه تاج نیست ها، وقار از نور خدا درست میشه. اللهم ارزقنی من نور اسمک هیبتا و صدقا. این دعا رو حتما بخونید، اللهم ارزقنی من نور اسمک هیبتا و صدقا. یه مدیر اگه میخواد هیبت داشته باشه، هیبت با ماشین کذا و اداره کذا و میز کذا و
اینو باید نور خدا بگیدی.
اللهم ارزقنی من نور اسمک هیبتا و صدقا، بعدن تنقاد لی القلوب و الارواح و تخضع لدی النفوس و الاشباح، و وقت همه نفس ها نفوس همه منقاد میشه، همچنان که در برابر رسول الله اونقدر منقاد بودن. اصحاب پیغمبر میگفتن ثبات، صابی یعنی عاشق، همه چیزشون رو فدا میکردن برای رسول خدا، اونقدر در محبت رسول الله بیقرار بودن. یه وقتی ابوذر عقب مونده بود از کاروان، حضرت رو نگه دارید کاروان رو ببینیم کجاست، دیدن یه سیاهی پیدا شد. اما چی این سیاهی؟ پیغمبر ما چند بار گفته کن، تا اونجا که من بودم دو بار گفته کن. میگن که بسم الله عارف، آی حسن زاده آمده خیلی تکرار میکرد بسم الله عارف به منزله کنه. گفت کن ابوذر، هر چی هستی هر چی هستی ابوذر باش. اومدن دیدن ابوذر، تا رسید بیهوش شد، دیدن از تشنگی بیهوش شد. اون وقت کوله شده را آوردن، دیدن عجب آب زلال سرد. بهوش آوردن گفتن ابوذر این چرا اینا نخوردی؟ گفت یا رسول الله من بدون تو رسیدم به این آب. گفتن امکان نداره بدون اینکه محبوبم از این آب بخوره، من از این آب بخورم.
اینجوری عاشقش بودن.
بله بله، قطرات وضو رو نمیذاشتن که زمین بیفته. کادو یفتتلون علی ماء وضوئه، اون نور اسمه که بیاد قلبان
هیبت اینجوری میاد.
در منا که سرش زد یه دونه مو رو نذاشتن زمین بیفته، تبرک کردن. حالا این بحث ما در این است که عدالت نقشش چقدر مهم. العدل و حیات الاحکام، اگه میخوام احکامم در جامعه پا بگیره، مردم پایبند به احکام دینی باشن، اونم راهش عدل است. اجعل عدلک سیفک، اگه میخوای مصلح باشی اصلاحگری بکنی در جامعه، اصلاحگری هم راهش این است که شمشیرت همون عدلش عدلت باشه. عدل جای شمشیر میده، با شمشیر ما میخوایم که مجرمی رو سر جاش بنشونیم.
عدالت این کارو میکنه،
عدالت این کارو میکنه، عدالت میکنه. یه چیز جالبی اونقدر مقایسه کردن عدل رو، این که گفتم یکی از زیبایی های دین ما مقایسه است، مفاهیم رو مقایسه میکنن. بخوای ثواب ببری، خب این مقایسه رو نگاه کن، ثواب ببر. مثلا عرض میکنم خانم ها نشستن در مسجد مدرسه قرآن، خیلی خوبه قرآن رو خوب میخونن، ثواب میبرن، برای ثوابش رفتیم اونجا. وقتی امر به معروف نهی از منکر مثل دریاست، این قرآن خوندن مثل نم نوک سوزن است. یه نهی از منکری بکن،
باران می‌بارد.
باران
باران که می بارد تو می آیی.